بسم الله الرحمن الرحیم. درست خارج اصول استاد مروی مباحث حجج بحث حجج خبر واحد جلسه 732 دوشنبه مورخ 19/9/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مصداق سوم از مصادیق چند جا تصریح دارن ایشون؟ نه بعدن حالا میگم، حالا میارم مواردی که ایشون استناد به حدیث رفع و قبول ندارن حدیث رفع القلمان السبی رو، مگه برگشته باشن؟ خب حالا عیب نداره، اینم شما هم تحقیق کنید، منم باز قرائن رو عرض میکنم. بسیار. مصداق سوم از مصادیق وثوق به صدور، وثوق مضمونی است، بدین معنا که گفته می شود ولو سند مجهول یا ضعیف یا مرسل است، لکن مضمون و محتوا به شکلی است که از غیر معصوم این مضمون و محتوا صادر نمیشه. فقها و اصولیین در طی مباحثشون به این نکته اشاره میکنن، استدلال میکنن، ولی ضابطه این بیان نمیکنن. مثلا احد الاعلام حفظه الله، این روایت رو که ازش قاعده میسور اخذ شده، اذا امرتکم بشیئن فأتوا منه ما استطعتم. میفرمایند سندن ضعیف است، ولی ما وثوق به صدور داریم، چون همچه جمله ای رو مثلا با این زیبایی پر محتوایی غیر معصوم نمیتونه بگوید. حضرت امام در حدیث علالید ما اخذت حتی تعدی می‌فرمایند صدور این جمله از سمرة ابن جندب بعیده. همچه جمله خوبی با این محتوا با این زیبایی سمرة بگه بعیده، لذا این قرینه بر صدوره. جالب است که گاهی نسبت به یک حدیث دو فقیه از اتباع یک مکتب در وثوق مضمونی علی طرف یک نقیزن. یکی از تلامذه مدرسه نجف رحمه الله صحیحه علی ابن مهزیار رو در بحث خمس می‌فرماید اضطراب در متن داره. معصوم هم چه حرفی نمیزنه، اینجور صحبت نمیکنه معصوم. دیگر تلمیذ مدرسه نجف حفظه الله میفرماید محتوای صحیحه علی ابن مهزیار جوری فروع خمس رو بیان میکنه که غیر معصوم هم چی فروع رو نمیتونه بیان کنه. لذا وثوق به صدور، حالا سندش هم درسته ولی میفرماین این عبارات هم چه عبارات غیر معصوم نمیتونه اینا رو بگه، اینا عبارات خیلی زیباست. مثلا خب ببینید، پس وثوق به مضمون ضابطه دار مطرح نشده است که ان به استحسان شخصی نگاه کرده. خب ما هم خیلی دعوایی نداریم وثوق کسی پیدا کنه برای خودش حجت دیگه، این اطمینان پیدا کردن، ما خیلی مطلبی نداریم. فقط اینجا عرض میکنیم که بله خب دیگه اطمینان پیدا کردن دیگه، ما چی کنیم دیگه بالاخره. خب بله، حالا خدشه اجتهادی میشه کرد ولی بالاخره اگر کسی اطمینان پیدا کرد، ما بعضی از اخباریین داریم ادعا میکنن میگن احادیث یک نوری داره، اصلا ما به سند نیاز نداریم، یه نوری در حدیث هست، من میفهمم کدوم یکی حدیثه کدوم یکی نیست. خب چه کارش کنیم؟ این آخری این چه جوری دیگه؟ این دیگه استدلال نمیشه دیگه. چی آخه میگه من میفهمم، خب چه بکنی؟ اگه خودش حالا اون بحثای آخره دیگه، اونا بحثای آخره. ایشون میگه من وثوق دارم، تو یک مکتب درس خوندن، شاگردی یک استاد رو کردن، هر دو محققن، یکی میگه استراب متنی داره قبول نمی کنم، یکی میگه چی. حالا باید ضابطه دار کرد اینا رو بالاخره. حالا این عرایض توجه بکنید که دست از این بعد استحسانای شخصی دیگه برداشته بشه. عرض میکنیم فعلا سه میزان برای وثوق مضمونی متعرض میشیم. بله قبلا هم اشاراتی در مباحث داشتیم، دوستانی که پیگیری مباحث از سابق بودن بعضی نکات برایشون تازگی نداره. میزان اول، اگر محتوای یک حدیث از نظر قواعد علمی اطمینانی امروز ثابت شده بود و من جانب آخر ما اطمینان داشتیم که در زمان صدور این روایات یا اول زمانی که حدیث به دست ما رسیده، راوی نقل کرده، استحاله عادی داره که بشر غیر متصل به وحی بتونه به این مضمون برسه، ما وسوق به صدور پیدا میکنیم. حالا سب کنید، مثال رو دقت کنید. مثالی رو مطرح می کردیم، مرسله هست مرحوم شهید در مسالک نقل می کنه، روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال لا تنكح القرابة القريبة فإن الولد يخرج ضاويا أي نحيفا. امروز در این صد و خورده سال اخیر پیشرفت گسترده علم ژنتیک، دانش جابجایی داده های زیستی از پدر و مادر به فرزند، خب در این 180 سال اخیر یک علم بسیار پیشرفته است و نسبت به ازدواج فامیلی هم مطالب بسیار گسترده علم ان اطمینان امروز مطرح میکنه. یه وقتی من با یکی دو نفر از اساتید دانشگاه سوربن که اهل خاورمیانه بودن گفتگو میکردم راجع به همین بحث که این حدیث رو مطرح کنم با این مصداق، سالهای دوری، شاید 11 سال قبل، 12 سال قبل، یه آورده های عجیبی که عن اطمینان علم بهش رسیده است. با اون مسئله اینه که ازدواج فامیلی اگه مشاوره ژنتیکی نباشه ممکنه آثار بسیار منفی داشته باشه. خب این حدود شاید 40-50 سال به این مسئله علمن اطمینانن رسیده است. ما میبینیم حدیث از پیغمبر نقل میشه لا تنکح القرابة القریبة، ازدواج فامیلی نزدیک نکنی، فإن الولد یخرج ضاویا. خب کسی ممکنه وسوق به صدور این حدیث پیدا کنه. 1400 و اندی سال قبل این حرفا کجا بود؟ علم ژنتیک کجا بود؟ اصلا بوی از این مسائل بشریت نبرده بود، نه در شبه جزیره العرب نه در منطقه اروپا کسی حرفا بلد نبود که لا تنكح القرابة القريبة فإن الولد يخرج ضاويا أي نحيفا. و حالا چجوری استدلال کنه، چی بگه، حداقل استدلال بر این روایت کسی بکنه بر لزوم مشاوره قبل از ازدواج مثلا. بالاخره و کم لهوم نظیر، موارد مختلفی بعضی از خواص در بعضی از روایات بیان شده که امروز عن اطمینانن به اونها رسیده این با لابراتوار و آزمایشگاه با دقت فراوان. 1400 و اندی سال قبل اینا بیان شده، سند نمیخوام. یه نکته علمی مسلمی که امروز مورد مرکز قرار گرفته تأیید شده به طور قاطعانه، خب ببینیم 1400 و اندی سال قبل این نکته بیان شده. خب ما میگیم بشر غیر متصل به وحی نمیتونه به این نکته برسه، لذا وسوق به صدور پیدا کنه. اگه اطمینانی باشه، لذا دقت کنید ما با مرحوم سید هبت الله شهرستانی موافق نیستیم که هر احتمال علمی رو که ایشون هر نظریه علمی رو که میبینه یک آیه قرآن میخواد بیاره بگه این آیه قرآن دال بر این نظریه علمی است. اگر به حد اطمینان قطعی است انواع، ببینید دیگه بعضی مسائل قیاساتها معها شیخنا، مثل کرویت زمین، یعنی ممکنه 1000 سال بعد علم به یه جایی برسه محسوس شده که بگیم کرویت زمین دیگه چنین و چنان نیست. وقت عیبی نداره ما در احکام قبله وسائل شیعه یک روایتی داشته باشیم اشاره کنه به کرویت زمین زمانی که هیئت بطلمیوس حاکم بوده در همه دنیا بحث خرق و التیام مطرح میکردن. خب اینا اموریست که مسلمه دیگه، هزار سال دیگه کرویت زمین عوض نمیشه دیگه. ولی بله هر مسئلهی که یا شاید از این مصادیق باشه، شما این دعای صحیفه سجادیه رو ببینید وقتی نفرین میکنه اعداء اسلام رو، اعداء مسلمان ها رو، چی اللهم و چی راجب وبا، بله حالا الان عبارتش یادم رفت، ولی خب اللهم و امزج میاههم بالوبا و اطعمتهم بالادواء، این نفرین دیگران رو میکنه. خب شاید مثلا 100 سال دکتر کوخ پزشک معروف آلمانی بعد از اینکه هزاران تا هزاران انسان تو اروپا مردن با یک آزمایشی فهمید محل نشو و نمای میکروب وبا آبه، وقت گفت ضد عفونی کنید میکروب از بین رفت دیگه مردم نمی مردن. خب حالا 1400 و اندی سال قبل اللهم و امزج میاههم بالوبا و اطعمتهم بالادواء، بالاخره این وسوق به صدور میاره برای ما دیگه. این امور مسلمه هست کردیم، نه هر فرضیه‌ای که به اون فرضیه شما بخواید، نه اگر امر قطعی باشه که واقعا خللی درش نباشه. بله لذا اشاره خواهیم کرد یک جا در این امور قطعیه، اگر دقت کنید در بحث خبر واحد در موضوعات یه نکته ای رو بیان میکنیم، نظیر این که بله گاهی واقعا مشکل پیدا میشود، لذا هم ذیل نکته سوم اینجا هم در بحث خبر واحد در موضوعات اشاره میکنیم که عکسش هم فل جمله در مواردیست صادقه. لذا در بعضی فضائل بلدان، نمیدونم در بعضی از مسائل دیگه بالاخره، یا بعضی از مسائلی که مسلم و قطع، نهایت این خیلی حساس ها، یعنی این حالا نکته این که آقا اشاره کردن، من قبول دارم هر فرضیه رو که 10 نفر گفتن، الان بحث مرگ مغزی، خب آقایون خیلی ها دیگه این شده که موت میدونن، خب به نظر من یک موارد شبهه قویی درش هنوز وجود داره. با یکی از اعلامی که این نظر رو داده بود وقتی من خدمتشون عرض کردم آقا این موارد الان مصادیقی داریم در اروپا، مسلم پزشکا میگن مرگ مغزی برگشت قضیه. شما مرگ مغزی رو موت میدونید، تا واقعا قطعی نشود با حکم قرائن قطعی ما نمیتونیم بگیم، لذا میخوایم بگیم سخته ولی بالاخره مصداق داره. مورد دوم، حالا اجازه بدید پیش بریم بعد از بحث باز گوش میکنم مطالب. مورد دوم این است که گاهی روایات از نظر فصاحت و بلاغت و محتوا به شکلی است که، باز اینا رو دقت کنید، متخصصین فن شهادت میدن که انسان عادی این محتوای بلند رو نمیتونه ارائه بده. باز از این شهادات ما وثوق به صدور پیدا میکنیم که این جمله، این روایت، این خطبه از معصوم صادر شده است. خوب دقت کنید، گفتیم شهادت متخصصین فن. برگردید به اون مثالایی که زدیم، واقعا اگر کسی بخواد بگه این کلیشه اینقدر زیبا و پرمحتواست که انسان عادی نمیتونه بگه، باید خودش در اون اولیات ادب عربی مسلط باشه. یه وقتی من عرض کردم باز با یک محقق بزرگی یه وقت یه متنی رو بعد گفتن این متن وسوق به صدور داریم، مگه میتونه غیر معصوم اینه بگه؟ من خدمتشون عرض کردم شما خطب حجاج ابن یوسف ثقفی رو که گزارشگری شده در کتب ادب عربی دیدید؟ نه. گفتم ببینید اینا رو، حجاج ابن یوسف یک آدم ادیبی بوده فوق العاده، لذا دقت کنید این مهمه ها. اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، غیر معصوم نمیتونه اینجوری حرف بزنه. ما انبوه مسائل های سایر داریم. اصلا ببینید ادبیات تو هر زبانی یه قله های ادبی داریم، یه شاهکارهای ادبی داریم. انسان های عادی هم با ذوق خودشون به این شاهکارهای ادبی تو هر زبانی رسیدن. زبان آلمانی یوهان گوته مثلا، ویکتور هوگو در زبان فرانسوی مثلا، شکسپیر در زبان عرض کنم که انگلیسی، هومر تو زبان یونانی، در زبان عربی حدث عنه ولا حرج، تا امروز مثل نجیب محفوظی که مثلا جایزه نوبل ادبیات عرب رو برده، مثل دکتر طه حسین، مثل دکتر مصطفی لطفی منفلوطی. خب اینا در ادب عربی، در شعر عربی که بمونه. انواع دقت‌های شعری فرهنگواره عرب شعره، اشعار بسیار بلند، محتواهای بسیار بلندی داره. کسی باید اینجا قضاوت کنه که خودش اهل این فن باشه. لذا اگه بنده اهل این فن نیستم بگم این صحیحه علی ابن مهدی، کسی غیر معصوم نمیتونه اینجوری حرف بزنه به این ترتیب. یه اول کلام، یه کسی باید باشه که خودش مسلط باشه. لذا این مصداق رو ببینید، باز عرض کردم ذیل خطبه 216 نهج البلاغه، بعد از این که حضرت امیر خودشون یا کسی کریمه قرآن رو خوندن، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حضرت امیر یه خطبه جالب عجیبی رو اونجا بیان فرمودن. یا له مرام ما ابعده و زورا ما اغفله و خطرا ما افضعه، اب مسارع آبائهم یفخرو ام بعدید الحلکا یتکاثرو. یه خطبه خیلی مبسوطیه، جلد 11 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید صفحه 153 رو مراجعه کنید. خب ابن ابی الحدید کیه؟ متکلم، بحث، مناظر، اصولی، ادیب ادب عربی. علی تحقیق در ادب عربی مثل ابن ابی الحدید کم داریم. ما کسی میخواد دقتشو توجه بکنه، یکی قصائد سبع علویات شه که میگن در سباوت، در نوجوانی این قصائد رو سروده است، و دیگر علی قله ادب عربی است. اگه کسی میخواد دقت کنه در این مسئله، کتاب الفلک الدائر علی المثل الصائر ابن ابی الحدید رو مطالعه کن. ابن عسیر جزری یک کتاب داره، المثل الصائر فی ادب الکاتب و الشاعر، خیلی زحمت کشیده، علوم ادبی مختلف رو در این کتابش تحلیل کرده. ابن ابی الحدید میگه کتاب دست من رسید 15 روز، ظرف 15 روز من این نقد رو نوشتم، الفلک و دائر علی الادب الطائر. دو تا چاپ مغلوط، یه چاپ جدیدی مصر چاپ شده. به قدری این کتاب در نقد ادب عربی قویست، کسی که مسلط باشه از این کتاب میفهمه ابن ابی الحدید کیه. خودش علی رأس قمه ادب عربی است. حالا ابن ابی الحدید به این خطبه میرسه، وقت ذیل این خطبه ببینید چی میگه. و ینبغی لو اجتمع فصحاء العرب قاطبتن فی مجلس و تلی علیهم ان یسجدوا له. ابن ابی الحدید میگه اگه همه فصحاء عرب رو در یه مجلسی جمع کنن، این خطبه رو بخونن، سزاوار همشون در مقابل این خطبه سجده کنن. مطالب قشنگی داره اونجا، ببینید تا به اینجا میرسه و اقسم و به من تقسم الامم و کلها به، قسم به اون کسی که همه امت ها به نام او قسم میخورن، لقد قرأت هذه الخطبه منذ 50 سنه و الى الان اکثر من 1000 مره، 50 ساله من بیش از 1000 بار این خطبه رو خوندم. ما قرأتها، قسم میخوره، ما قرأتها الا و احدثت عندي روعه و خوفا و عذاب و اثرت فی قلبی وجیبا و فی اعضای رعده. 50 سال بیش از 1000 بار این خطبه رو خوندم، بازم این خطبه در نفوس من تأثیر داره. و کم قد قال الواعظون و الخطبا و العظما فی هذا المعنا و کم وقفت علی ما قالوا و تکرر وقوفی علی فلم اجد شیئا منه تأثیر لشیئ منه تأثیر هذا الكلام فی نفس. خب ببینید این شهادت برای ما وصول به صدور میاد دیگه، سند نمیخوام برای خطبه. آدمی است که علی رأس قمه ادب عربی است. تو کتاب الفلک و دائرش اونجور پنبه ابن عسیر جزری رو میزنه، مسلط به قواعد ادب عربی است. میگه 1000 بار 50 سال من این خطبه رو خوندم، بازم وقتی میخونم تأثیر خاص در نفس من داره. همه بلغای عالم در مقابل این خطبه باید سجده کنن، همه فصحای عرب در مقابل این خطبه باید سجده کنن. وای برای ما وصول به صدور میاد. همینجا عرض کنم ما در مواردی برخی از خطب نهج البلاغه، برخی از ادعیه صحیفه سجادیه، رساله حقوق امام زین العابدین علیه السلام، نامه حضرت امیر به مالک اشتر رو ترکیبی از نکته اول و نکته دوم ترکیب میکنیم برای وثوق به صدور اینها. حالا جای خودش دیگه، الان نمیخوایم وارد مصادیقش بشیم. اونجا بعضی از خطب نهج البلاغه اشاره به بعضی از قواعد مسلم علم الاجتماع است، از نظر فصاحت و بلاغت هم علی رأس القمه است. اینا رو ترکیب میکنیم وثوق به صدور پیدا میکنیم. در فقه های مضاف دوستان دقت کنن، مثل فقه التربیه، فقه الاسره، اینا مواردی برخی از قوانین بسیار جالب از بعضی از روایات اتخاذ میشود. وقتی عرضه بر علم میکنیم، ما قانون مسلم علمی پیدا میکنیم که بشر بعد از صدها سال زحمت امروز به این نتیجه رسیده است، وقت میبینیم 1400 و اندی سال قبل اشاره به این قانون ضروری متفق در فقه الاسره، فقه التربیه روایت ما داره. ما وثوق به صدور داریم، احتیاج به بررسی سندی نداریم دیگه. حالا در جای خودش باید مصادیق بررسی بشه و بحث بشه. بفرمایید.
بله. فرما شما در صورتی هستش که راه های رسیدن به حقیقت منحصر برسیم در حق باشه، در تجربه مسافت حسی باشه، در وحی باشه، در ممکن در ریاضت باشه، در که منجر میشه به علم حضوری.
من اینا رو نمیفهمم آقا. ریاضت منجر به علم حضوری نه حکم دین برای ما میاره. خاطر جمع باشه، خاطر جمع باشه. مصداق سوم بالا بعد دیگه اونا رو بعد بفرمایید ما استفاده کنیم یکم، بالاخره دست ما رو بگیر آقا. مصداق سوم، برخی از روایات ولو میزان سوم، بله، ولو سندن دوچار اشکال باشه، ولیکن قواعد کلی قطعی که از شریعت ما استفاده می کنیم و عرضه این حدیث بر اون قاعده کلی گاهی وسوق به صدور میاره و گاهی هم مضعف حدیث میشه. در عقاید بسیار از این موارد داریم. ما اصول کلی برهانی در عقاید داریم. اگر حدیثی ولو سند ضعیف تطابق اطمینانی با این اصول کلی داشت، وسوق به صدور میاره برای ما. اگر حدیثی سند صحیح با این اصول کلیه قطعیه در تخالف بود، اونجا سلب اعتماد نسبت به اون حدیث میشه. مصادیقی رو در عقاید و فقه برای این مورد سوم داریم که حالا به مناسبت هایی ولو در بحث های پنجشنبه متعرض میشیم. نتیجه الهنا این که به نظر ما وسوق مضمونی با این سه نکته‌ای که اشاره کردیم با توجه به جوانبش ممکنه برای فقیه پیدا بشه، و الا صرف ادعای این که این محتوا و مضمون لا یستر من غیر المعصوم بدون این که به یکی از این سه نکته برگرده، به نظر ما ادعای قابل پذیرشی نمی باشد. بحث وسوق رو فعلا دیگه تمامش میکنیم، برمیگردیم به بحث خبر واحد ثقه که نکاتی باید متعرض بشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. نهایت دوستان نسبت به بحث امروز، حالا دوستمونم مطالبی داشتن، نمیخوام که قدح بکنم، بالاخره دوستان توجهاتشون رو انظارشون رو به کار ببرن، ولو حالا پنجشنبه انشالله مطرح کنن نکاتشون، ما استفاده بکنم. بله جواب دادیم دیگه، جوابش هم این بود که ما گفتیم فقط مشاوره است، این نیست که از این باید استفاده بشه نهی دال بر فساد باشه کراهت کنیم. لذا بله مطلقا، لذا چون علم داشتن و شاهد علیه کتب انصاب رو مراجعه میکنین، یک ازدواج فامیلی اهل بیت که منجر به خسارت بشه در کتب انصاب ذکر نشده، از جمله المجدی فی انصاب طالبیی، بله افتح و اینها اون نیست. لذا ببینید موارد رو، ببینید انبوه معلوم میشه بعضی از نژادهای